ما چطوری میتونیم الگو برداری بکنیم از وجود مقدس رسول خدا و اهل بیتشون؟ آیا به صرف این که ما بیایم فقط در مجالس عزا یک ماه شرکت کنیم بریم الگو برداری میتونیم بکنیم؟ آیا زندگیمون اهل بیتی میشه؟ باز اینجا یه بحث مطرح میشه، بحث محبت و اطاعت. محبت اهل بیت، همین کاری که من و شما داریم میکنیم، همین جوری که ما داریم تلاش میکنیم خودمون رو تو چش حضرت زهرا سلام الله علیها عزیز بکنیم، ماجور همه این رفت و آمدا، همه این مجالسا، همش مطمئن باشید ماجوره. همه اینا محبته، اما محبت باید منجر به اطاعت بشه، منجر به یه سبک زندگی بشه، منجر به یه مشی بشه. اون وقته که آیه قرآن عمل میشه که ما از رسول خدا و اهل بیتش الگوبرداری کردیم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، و نزدیکترین افراد هم به رسول خدا اهل بیتش، و از انس نقل شد که نزدیکترین افراد اهل بیت هم به رسول خدا شبیه ترینشون وجود مقدس امام حسین بود. چقدر در باره سخنان اهل بیت ما مطالعه میکنیم، چقدر تحقیق میکنیم، چقدر سبک زندگیمون رو تطبیق میدیم با سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام. در تربیت فرزند، در دوست گرفتنمون، در ارتباط با بستگان، در همسرداری، چقدر الگوگیری میکنیم از وجود مقدس رسول خدا و اهل بیتش؟ در دوری از گناه، در ظلم ستیزی، چقدر نگاه میکنیم سبک اهل بیت چی بوده، ما هم تطبیق بدیم خودمونو با اهل بیت. این که در روایات اومده که گواه و شاهد حضرت امیرالمومنین علیه السلام، بهش دقت کردیم؟ سلام. میزان برای من و شما امیرالمومنین، اعمال من و شما رو میخوان با اعمال امیرالمومنین بسنجن، بگن تو شیعه و محب علی بودی، ببینیم اعمالت با حضرت چقدر تطبیق داشت. این محبت، محب سعی میکنه خودشو شبیه محبوب بکنه دیگه. چقدر ما شبیه اهل بیت شدیم؟ چقدر داریم تلاش میکنیم شبیه اهل بیت باشیم؟ در دوری از گناه، آیا کلام اهل بیت رو سر لوحه کار خودمون قرار دادیم؟ در استغفار کردن و توبه کردن و برگشت از مسیر غلط، آیا مسیر اهل بیت رو مد نظر خودمون قرار دادیم؟ همه جای زندگی حضرات معصومین درسه. همه این روایاتی که نقل شده گوشه گوشش میشه برای من و شما سبک زندگی باشه. نقل شده که رسول خدا بیرون از خونه نمی اومدن مگر اینکه به آینه ای نگاه میکردن، صورت خودشون رو نگاه میکردن، موهای خودشون رو شانه میکردن. بیشترین هزینه ای که رسول بزرگوار اسلام انجام میدادن هزینه عطرشون بود. در کنار اینکه به ظاهر خودشون انقدر دقت میکردن، مراقب باطنشون هم بودن، اهل گناه نبودن. از کوچکترین گناه ها محبین و شیعیان رو برحذر می داشتن. در ارتباط با همسران خودشون، در ارتباط با خانواده خودشون، سبک زندگی اهل بیت چی بوده؟ آیا تربیت فرزند فقط اینه که بچه رو شما بفرستی مثلا مدرسه، بگی این از عهده من خارج شد، الان معلمش مثلا عهده‌دار تربیتش باشه؟ حضرات معصومین علیهم السلام برای تربیت فرزندشون چه می‌کردند؟ اینا همه که من دارم میگم، اینا همه سرفصل، همش باید بره مطالعه بشه. بریم اصلا ببینیم هست نیست. این همه روایات، بهار الانوار 110 جلد، مرحوم مجلسی تنظیم کرده از کلام اهل بیت، اصول کافی، این همه گنجینه های روایی ما داریم، این همه اساتیدی هستن کار کردن تو این زمینه. آیا میریم بررسی بکنیم؟ بریم بپرسیم. یه وقت مشکلی برای اون پیش میاد، مشکلی با فرزند داریم، تربیت فرزند داریم، مشکلی با همسر داریم، تا حالا شده بریم تحقیق کنیم، بریم بپرسیم، بگیم سبک اهل بیت چی بوده تو این قضايا، تو این مشکلات چجوری برخورد میکردن؟ یه وقت با همسایه مشکل داریم، بریم سوال بکنیم از درگاه اهل بیت، از مکتب اهل بیت. شما اگه مشکلی با دوستت داشتی، با خانواده داشتی، با همسایه داشتی، چطور برخورد میکردین؟ بازار ما، تجارت ما آیا الان رنگ و بوی اهل بیت داره؟ آیا سوال کردیم از خودمون بی برکتی در مالها، بی برکتی در بازار، سوال کردیم تا حالا ریشه و منشأش چیه؟ چرا قدیم یه شخصی رو با اجدادش به یه سبک کاری میشناختن، میگفتن این فلان حجره رو داره، پدرش هم اینجا بوده، پدر بزرگش هم اینجا بوده، اینا کلن کارشون مثلا فلان شغل بوده. الان طرف میره میلیون ها خرج میکنه، یه دکوراسیونی میزنه، 6 ماه بعد کارشو تغییر میده. تا حالا دقت کردیم به این بیبرکتی ها؟ در اسرافمون، در مهمانداریمون، الان کسی میخواد از دنیا بره، بزرگترین غمش اینه که من از دنیا برم خرج کفن و دفن و مراسماتو کی میخواد بده؟ قبل از اینکه طرف از دنیا بره نگران خانوادهشه، میگه خانواده من چجوری میخوان این هزینه ها رو تحمل بکنن؟ آیا این سبک ازدواج های ما، سبک عروسی های ما، سبک عزاهای ما، اینا همه سبک های مورد نظر اهل بیت هست؟ لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. ای مردم، سراغ چه الگویی هستین؟ سراغ چه روش زندگی هستید؟ بهترین روش، روش رسول خداست. الگوی شما رسول خداست. رسول خدا هم اهل بیتش رو برای من و شما گذاشته. تا میخوای الان که دیگه، حالا اینایی که یه ذره سواد پیدا میکنن، نه فلان روایت مثلا این درست هست نیست، مثلا به تو چه ربطی داره؟ تو برو روایت اینایی که هست تو برو همینا رو استفاده بکن، قبل اینکه به توجیه بیفتی. آیه نازل شد، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا الی آخر. آیه نازل شد، شخصی اومد خدمت حضرت صادق علیه السلام و از امام صادق اینجوری نقل شده که لما نزلت هذه الآیه، زمانی که این آیه نازل شد، جلس رجل من المسلمین یبکی و قال، یه شخصی از مسلمین گریه کرد و گفتش که انا عجزت عن نفسی، من از خودم عاجزم، کلفت و اهلی. آیه قرآن میگه قو انفسکم و اهلیکم نارا، ای کسانی که ایمان آوردید خودتون و خانوادتون رو از آتش جهنم قو، نگه دارید، حفظ کنید. طرف اومد نشست گریه کرد، گفت من تا الان از نفس خودم، از خودم عاجز بودم، الان دیگه باید خانواده من از آتش جهنم حفظ کنم. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حسبک ان تعمرهم بما تعمر به نفسک، برای تو کافیه که اون چیزی که به خودت امر میکنی، اون چیزی که برای خودت میپسندی، اون چیزی که معروف میدونی، همون چیز رو به خانوادت هم بگی. و تنها هم اما تنها انها به نفسک، و نهیشون بکنی از اون چیزایی که خودت رو نهی میکنی، نمیپسندی، برازنده نمیدونی. طریقه ارتباط با فرزند، طریقه امر به معروف، نهی از منکر، درباره اینا چقدر فکر کردیم؟ کونو دعات الناس به غیر السنتکم، مردم رو دعوت بکنید به خوبی ها به غیر زبان، یعنی با عمل خودتون. یک پدر خانواده، یک برادر بزرگتر چطوری زندگی میکنه، چطوری برخورد میکنه که اون برادر کوچکتر یا فرزند خانواده وقتی به این نگاه میکنه بگه احسن، مسیر درست اینه. ولی اگه مسیر رو من غلط برم، به برادر کوچکترم، به فرزندم بگم مسیر رو همینجوری که من میرم نه، مسیر رو اینجوری برو، میگه خودتو داری اینجوری میری، به عمل من دقت میکنه. چقدر برای فرزندانمون، برای خانوادمون وقت میگذاریم، چقدر با هم صحبت میکنیم. الان یکی از بلایای خانواده ها، واقعا بلاست، اینه که گفتگو بین خانواده ها نیست. اولندش که پی روزی اونم روزی هایی که بعضیش واقعا بیبرکته، یه صبح تا شبی وقت میذارن، میان خونه میشینن دور هم، تازه که دور هم نشستن تلویزیون میشه سخنران برای این خانواده، از این سریال به اون سریال. الان هم که چیزای دیگه اومده، میبینی پسر خانواده، دختر خانواده موبایلش دستش، هر کدوم وایبر و واتساپ و تلگرام و شبکه‌های اجتماعی. و اصلا گفتگو بین خانواده ها متاسفانه نیست شده. چقدر زیبا بود خانواده های قدیمی، ولو به یه کرسی دور هم جمع میشدن، یه صحبتی رد و بدل میشد، منباب تبرک یه روایتی گفته میشد، بزرگ خانواده، پدر خانواده، چند بیت شعری که از توش حکمت و ادب فرد بیاموزه، نه اینکه هر کدوم بشینن هر کدوم کارشون با گوشی خودشون یا سریال، آخرش هم خواب. و دور هم نشستن های ما، شب نشینی های ما، مهمونی های ما چقدر رنگ و بوی اهل بیت داره. چقدر وقتی از توش فردی میاد بیرون میگه من الان این علم به من اضافه شد، این مشکل از من حل شد. اینا همه واقعا جای فکر داره. اینایی که عرض میکنم خدمتتون گوشه گوشه های سبک زندگیه. رانندگی ما چقدر سبک و بوی اسلامی داره. نهی از منکر فقط این نیست که مثلا به یه خانم بی‌حجاب شما بگی، اونم از روش خودش استفاده بکنی نهی از منکر هست، اما نهی از منکر اینم هست که فردی بیاد ساعت مثلا 12:30 از هیئت برگشته تو آپارتمان با صدای پاش کسی رو بیدار بکنه، با ذکر تسبیح بلندش کسی رو بیدار بکنه، اینم منکره. مردم آزاری و منکر و طریقه برخورد بد، زندگی بد، سبک بد در برخورد با دیگران، برخورد با همسایه اینه که ساعت 12:30 یک شب از مهمونی، از همین مجالس عزا حتی، فرد برگرده شروع کنه بوغ زدن. اون مشکلی که برای همسایه ایجاد میکنه، این خودش منکره، این خودش سبک بد زندگیه. معشی و سبک زندگی فقط در یک قسمت و یک بخش نیست، در گوشه گوشه کارهامون ما میتونیم زندگیمون رو اهل بیتی بکنیم. کتاب تذکرة المتقین این استاد بزرگوار، عارف بزرگ، شیخ بهاری رحمت الله علیه، ببینید توش هست برخورد با همسر چگونه باشه، برخورد با دوست چگونه باشه، مسافرت رفتن چگونه باشه. اینا چیزایی که ما حجت نداریم پس فردا اون دنیا به من و شما بگن تو محب علی بودی، تو شیعه اهل بیت بودی، چرا سبک زندگیت این بود، چرا دوستتو نتونستی به راه بیاری، چرا خانوادتو به راه نیاوردی، چرا اینجوری زندگی کردید، من و شما بگیم به ما نرسید. اون وقت همونجا فرشته عذاب میگه چطور از وایبر و واتساپ چیزای دیگه بهت میرسید، جوک بهت میرسید، میخندیدی، نشرش هم میدادی، اما روایت به تو نمیرسید؟ امکانش نبود روایت به تو برسه؟ امکان نداشتی بری سوال بپرسی مشکلی برات پیش میومد سوال بپرسی، بگی من تو این مشکل چجوری برخورد کنم، اهل بیت چطور برخورد میکردن. حجتی ما نداریم. این همه الان کتابهایی که چاپ شده میراث علمای بزرگوار، حضرت آیت الله بهجت میفرمودن در یک مجلسی شخصی بشینه، ظاهرا روایت هم هست، حالا ایشون به بیان خودشون میفرمودن یه سری گناهایی بعدن پای آدم نوشته میشه در روز جزا، فرد نگاه میکنه میبینه تو نامه اعمالش اون خلاصه فاکتوری که بهش میدن اعمالت این بوده، مثلا انقدر چی داشتی، بهش میگن تو یه قتل نفس هم داشتی. طرف تعجب میکنه میگه من قتل نفس، من قاتلم یعنی؟ براش توضیح میدن، میگن در فلان مجلس نشستی، فلان تهمت رو زدی، فلان غیبت رو کردی، یک نفر رو نسبت به یک نفر عصبانی کردی، اون کار تو نهایتا منجر شد به قتل یک نفر، باعث و بانی اون گناه تو بودی. یک خانوم با خدایی نکرده بیهجابی خودش، یک آقا با بی افتی خودش، با ظاهر بد خودش باعث گناه یک شخص دیگه ای بشه، هر چقدر اون گناه بره جلو مقصره. همونطوری که یک پدر، یک برادر بزرگتر، یک دوست یه شخصی رو بگیره بیاره تو مجالس اهل بیت، یک پدر با برخورد خوبش با همسر و فرزندانش اینها رو علاقمند با اهل بیت بکنه، مثل پدران من و شما، مثل مادران من و شما که توی این مجالس اهل بیت من و شما رو می آوردن از همون بچگی، اگر می گفتیم می خواهیم بریم مجلس اهل بیت، پدر و مادر من و شما رو تشویق می کردن، گفتن آفرین برو، کمکمونم می کردن. همونطوری که باقیات و صالحات برای پدر و مادر من و شماست و برای خوبی ها باقیات و صالحات هست، برای کارهای بد من و شما هم اینها ریشه میزنه، اینها اثر میذاره تو دنیا. تنها راه نجات من و شما از همه این مشکلات اومدن به درگاه اهل بیت، به مکتب اهل بیت، سبک زندگی اهل بیت. این ماه محرم اگر منجر بشه به شناخت اهل بیت، اگر منجر بشه به آشتی کردن با دستگاه اهل بیت، منجر بشه به مطالعه کردن، خوبه. چقدر اعتقادات و فکر خودمون رو از اهل بیت میگیریم که پس فردا رفتیم فلان استاد بی سواد در دانشگاه یا هر جای دیگه یه حرفی زد یه دفعه تکون نخوریم، یه شبهه‌ای مطرح کرد یه شخص مثلا اهل سنت، تکون نخوریم بگیم اه نکنه اشتباه بود. چقدر از دستگاه اهل بیت اعتقادات خودمون رو گرفتیم. این گنجینه یسالونک عن النعیم، از من و شما در رابطه با نعمت اصلی نعیم میپرسن. در تفاسیر اومده این نعمت اصلی نعمت ولایت اهل بیته. از من و شما میپرسن، میگن این نعمت اهل بیت به شما داده شد. در خانواده شیعه، کشور شیعه، کشور محب اهل بیت به دنیا اومدی، با اهل بیت آشنا شدی، چقدر استفاده کردی از دستگاه اهل بیت؟ چه حجت شرعی داریم بگیم بلد نبودیم، نمیتونستیم؟ پشت سر همه مردان الهی خانواده های خوب هست، کسایی که اینها رو تشویق کردن، دعوت کردن به زندگی اهل بیتی. حضرت آیت الله بهجت پسرشون نقل میکردن، میگفتن که پدر ما انقدر نگران نوه ها بودن، به پسرشون گفته بودن این بچه ها رو مرغ و خروس تهیه بکنید، با این جور چیزا سرگرم باشن، انقدر سراغ تلویزیون و سی دی و. الان بعضیا فکر میکنن بزرگترین کارشون برای تربیت فرزند اینه که برن انواع و اقسام سی دی های بازی و کارتون رو بخرن، بچه صبح تا ظهر فقط با اینا درگیر باشه. فکر نمیکنن که این چیزی که خوراکی که داره به ذهن بچه ما میرسه چیه، آیا خوراک مثبت منفیه. بهترین روش از برگرفته از روش اهل بیت، روش محبت چقدر با محبت برخورد میکنیم با خانواده خودمون، با دوستان خودمون؟ آیا با کوچکترین چیزی عصبانی میشیم؟ با کوچکترین چیزی به گونه ای هستیم که مثلا تو خونه نشستیم، ماه مبارک رمضانه، اینجوری هستیم که بچه میخواد بیاد بازی بکنه، همه بگن نه نه سمت پدر نرو، ایشون روزه است، مثلا عصبانی میشه الان روزه است. روزه است که روزه است. یا بگن نه الان این ایام عزاداری میره، شبا مثلا میاد خسته است، هیچ کی سمت این آقا نره. آیا اینجوری هستیم؟ یا نه، اگر روزه میگیریم، اگر مسجد میریم، با محبت باعث میشیم بچه‌مون هم علاقه‌مند بشه به این راه. باز برمیگردیم به حرف اول، به حرف قرآن کریم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. رفقا، دوستان، بزرگواران، عزیزان، اگر اسوه و الگو برای زندگیمون میخوایم، باید بیایم از دستگاه اهل بیت استفاده بکنیم. از اهل بیت پیامبر باید بیایم مدد بگیریم، کمک بگیریم. یکی از دوست داشتنی ترین و شبیه ترین افراد اهل بیت به پیامبر، به جد بزرگوارشون امام حسین علیه السلامه. اصلا همه ی حضرات اهل بیت یه جور دیگه امام حسین رو دوست دارن. یه شخصی اومد خدمت امام رضا علیه السلام، حرفش رو مزمزه میکرد، روش نمیشد بگه. نهایتا آقا فرمودن بگو حرفتو. عرضه‌اش آقا جان، ما امام حسین رو یه جور دیگه دوست داریم. امام رضا علیه السلام لبخندی زدن، فرمودن ما هم جد غریبمون سید الشهدا رو یه جور دیگه دوست داریم.